بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید ساعت قبلی ما گرم شده و بیدیم یه دفعه دیدیم که ساعت نزدیک 4 از این که تأخیر شد مذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. در حوزه تاریخ انگاره به بحث نسبتا مفصل حتی کشدار در خدمت دوستان داشتیم در مورد مسئله آزمون رو بودیم، ولی چه در آغاز بحث که شروع کردیم به هر نیسی اولوهای ازمون، چه بعد که وارد بحث آزمون اولوها شدیم، همیشه داشتیم راجع به اولوهای ساده صحبت کرد. وقتی راجع به چگونگی در واقع حرکت یک پدیده تاریخی خودش صحبت میکردیم، مثلا یا در واقع نزولی بود یا سعودی بود یا سینوسی بود، یعنی همیشه ما بحثمون در مورد الگوهای ساده‌ای بود که در واقع الزاماً همه پدیده‌هایی که در حوزه تاریخ انگاره اتفاق می‌افتن نمی‌شه ما الگوهای ساده توضیح داد. همین موضوع ما رو وادار می‌کنه به سمت اینکه بحث رو در واقع سوق بدیم به سمت الگوهایی که ممکنه از رفتارهای پیچیده‌تر بگیرد. بنابراین من بحث امروز رو در واقع می‌برم روی ادامه مسیر در مورد الگوهای پیچیده‌تر و بحث کردن در مورد ما داریم از جامدادی سری قبل بدنی گروه قبلی نورده بودن اینجا استفاده. یه وقتی هست که ما در مورد یک سری، یک ردیف از انگاره ها صحبت میکنیم که در کنار هم قرار میگیرن و نوعی در واقع مجموعه منسجم رو تشکیل میدن. مثال عرض میکنم برای اینکه اول شما بتونید با موضوع ارتباط برقرار کنید. مثلا فرض کنید وقتی شما راجع به پدیده صحبت میکنید به عنوان مقولات عش، مقولات عش با هر کدومشون برای خودشون یه انگاره، هر کدومشون برای خودشون یک تاریخی رو از سر گذروندن. در یک مقطعی یک فیلسوفی میاد و این انگاره ها رو در واقع به صورت یک ردیف، به صورت یک ست در میاره، میگه ما مجموعه داریم از 10 انگاره که به این 10 انگاره میگیم مقولات عشر، و به این ترتیب این 10 انگاره به صورت یک مجموعه منسجم کنار هم دیگه قرار میگیرن و در تعریف های یک ازشون ارائه میشه سعی میشه تعریف ها به گونه ای باشن که درزی و فاصله در این بین باقی نماند، در حالی که این انگارها زمانی رو گذروندن که کاملا زندگی جدا و مستقلی از هم داشتن. یا ممکنه که ما با مثلا فرض کنیم مجموعه ای از انگارها مواجه بشیم که میان با هم ترکیب میشن، یک مجموعه منسجم رو تشکیل میدن و دوباره مثلا دو تا مجموعه منسجم از نو با هم ترکیب میشن، یک مجموعه در واقع جدیدتری رو که بزرگتر هست و از اجزای بزرگتری هم، از اجزای بیشتری هم تشکیل شده به وجود میاره. به این ترتیب ما در مسیر از ساده به پیچیده ممکنه که حرکتمون به این گونه باشه که در تاریخ انگاره از انگارهای مستقل بریم به سمت انگارهای منسجم و ردیفی از انگارها. میخواییم ببینیم که در طول یک همچین حرکتی چه اتفاقی میفته و اینکه وقتی ردیفی از انگارها تشکیل میشن این ردیف تا چه اندازه میتونه باد داشته باشه یا نداشته باشه. و خب طبیعتاً یه مواردی هم ممکنه که کوششمون برای نشون دادن این رفتارهای در واقع مجموعی انتقادی باشه به دلیل اینکه می‌خوایم اون بادها رو در واقع نشون بدیم. و فکر میکنم به هر حال یکی از خاصیت‌های این بحث برای دوستان هم میتونه این باشه که این مقدار این باکشناسیه و این نگاه انتقادیه در دوستان به وجود بیاد یا اگر وجود داره یه قدری تربیت بشه. اگر دیدید که باز دوباره بحثی مضاف حالت سلبی و حالت انتقادی به خودش گرفت، همیشه این نکته رو در نظر داشته باشید که قصد مطلق سلب کردن نیست. قصد در واقع توجه کردن به اینه که این مجموعه چه مسیری رو طی کرده تا تونسته در این وضعیتی قرار بگیره که الان هست.
تا
خب من دچار اشتباه شدم، فکر کردم اون بحث تمام شده، طلب تو اون میپردازم، ولی دیگه نه امروز. من آخر جلسه دوباره اینو یادداشت میکنم، یادم باشه انشالله توی جلسات بعد اون قسمت ناتمام رو تمامش کنم. اگر دوستان مروری داشته باشن روی مفاهیمی که در حوزه منطق، فلسفه، کلام، عرفان نظری تو حوزه‌های مختلف در واقع علوم عقلی که باشه سرکار دارید، خواهید دید که ما انبوهی از این ستخا رو داریم و باشون مواجه هستیم. یعنی بسیار مواردی که مجموعه‌هایی به این شکل در کنار هم دیگه قرار گرفتن و شاید ساده‌ترین این ستخا ستخای دو سویه‌ای باشن که در ظاهر دارن نقش دو مفهوم متضاد رو در واقع بازی میکنن. مثلا فرض کنید که ست وجود عدم به حال یک کسی آمده برای اولین بار مفهوم وجود و عدم رو در تقابل با هم دیگه قرار داده و نشون داده که در واقع وجود و عدم دو مفهوم نقیض هم هم. اما فکر کنم قبلا مراجعه بسید صحبت کردیم که عدم با لا وجود فرق صحبت کردیم یا نکردیم. هم که عدم با لا وجود فرق میکنه نشون دهنده اینه که عدم مسیر خودشو طی کرده برای به وجود آمدن به شکل گرفته و در یک مقطعی مورد استفاده قرار گرفته در فضای ایجاد یک ست دوتایی که بیاریم توی این ست دوتایی عدم رو در مقابل وجود قرار بدیم و این گونه فرض کنیم که عدم یعنی لا وجود. اما از نظر تاریخ انگاره ما نمیتونیم با یک تعریف مشکلمون رو حل کنیم، چون تاریخ انگاره نگاهش به انگاره ها تعریفی نیست، نگاهش تاریخیه، اکتشافی. این تفاوت رو امیدوارم دوستان دیگه در طول این جلسات گذشته حس کرده باشن که یه در نگاه تاریخ انگاره ما نمیان بگیم که چون ما عدم رو داریم به معنای لا وجود به کار میبریم پس عدم به معنای لا وجود است. ما میگیم این انگاره یک شناسنامه داره، یک تاریخ داره، یک مسیر رو طی کرده و جنابالی نمیتونید این رو مال خود کنین و جنابالی تعریف کنی که عدم دقیقا معناش چی هست. شما میتونی بگی من از عدم این را مراد، ولی تاریخ انگاره با این کار نداره که شما از عدم چی اراده میکنید. تاریخ انگاره اینو مطالعه میکنه که عدم در طول مسیر شکلی خودش چه مسیر رو طی کرده. به این ترتیب وقتی شما میام تاریخ‌هایی رو انجام میدیم و یک مفهومی رو که قبلا یک نقش مستقل داشت رو میاریم در یک ست قرار میدیم، عملا رو وارد مرحله جدیدی از زندگی خودش کردیم. درست مثل مثلا چند تا قبیله کوچیک که با هم دیگه متحد میشن در یه مقطعی به یک قبیله بزرگتر تشکیل میدن، وارد یک مرحله جدیدی از زندگی شده. به این ترتیب وقتی شما دارید تاریخ اون رو مورد بررسی قرار میدید، مثلا میگید تاریخ فرانسه قبل از متحد شدن در اتحادیه اروپا، حالا تاریخ فرانسه از زمانی که وارد اتحادیه اروپا شده تا امروز. اونجا ما میگیم تاریخ عدم تا موقعی که خودش داشته نقش مستقلی بازی میکرده چی میشه؟ این عدم وارد یک اتحادیه میشه، یک ست و ردیفی از انگاره ها، و از اون به بعد توی اون ست و ردیف چه نقشی رو ایفا میکنه. خب شاید مثلا توی مثالی مثل وجود عدم که بنده مطرح کردم به عنوان شروع، این یه مقدار مبالغه آمیز به نظر برسه که واقعا انقدر فراز و فرود آیا در وجود عدم بوده یا نبوده، ولی در خیلی از موارد ما ممکنه که فراز و فرودهایی رو مشاهده بکنیم. پدیده عکس این هم همزمان مورد مطالعه ما قرار خواهد گرفت، یعنی موقعی که ما با یک در واقع ست مواجه هستیم، با یک ردیفی از انگاره ها مواجه هستیم، این ردیف انگاره ها واکاوی میشن، دوچار در واقع تجزیه و فروپاشی میشن و از توی اونها یک تک انگاره در میاد، یا یک ردیفی از انگاره ها دوچار فروپاشی میشن، از توش یه ست کوچیک در میاد بیرون. مثل اینکه مثلا یه مجموعه وجود داره به نام اتحاد جماهیر شوروی، فرو میپاشه و از توش یه سری جمهوری در واقع مجزا مجزا در میاد بیرون. این هم مسیر عکس اون چیزی که قبلا در مورد صحبت کردیم. پس امکان داره ما از تعدادی مفهوم مستقل به سمت یک ست، به سمت یک ردیف از انگاره ها در واقع پیش بریم و ممکنه که ردیفی از انگاره ها فرو بپاشن و ما به یک در واقع تک انگاره یا به یک ردیف کوچکتر دست پیدا بکنیم. بازم به عنوان نقطه شروع شد یک مثال خوب برای این مسئله، مسئله سطح بزرگ مفهومی باشه که ما توی هیئت بطلمیوسی و فلسفه در واقع باستانی یونانی باهاش مواجه هستیم، به این معنی که مثلا ما به 9 تا فلک قائلیم در هیئت بطلمیوسی، بعد ارتباط مستقیمی بین افلاک و عقول مجرده و ارتباط مستقیمی بین عقول مجرده و نفوس مجرده قائل هستیم. به این ترتیب یک ست بزرگی به وجود میاد، ست افلاک، نفوس، عقول، بعد ارتباطی بین این ست وجود داره به این اعتبار که هر کدوم از این در واقع عقول و نفوس تابع یکی از این افلاک هستن، به علاوه یه در واقع خدمت شما عرض کنم که عقل اول، یه در واقع عقل کل که تابع در واقع هیچ کدوم از این در واقع افلاک نیست. به این ترتیب عدد 9 به عدد 10 تبدیل میشه و نفس متناظر اون هم در واقع عدد 10 رو در بین نفوس ایجاد میکنه. اما یه دفعه این اتحادیه فرو می پاشه، یعنی حالا به دلایل مختلفی علم پیشرفت میکنه، یک ستاره شناسی جدیدی میاد جای در واقع ستاره شناسی بطلمیوسی رو میگیره، تمام اون در واقع تلقی ها در مورد افلاک نهگانه دچار در واقع تزلزل میشه و عملا، حالا من معذرت میخوام از دوستان، ولی عملا چیزی از نظریه افلاک و چیزی از نظریه در واقع هیئت بطلمیوس باقی نمیمونه، به تاریخ میپیونده تا حدی که حتی دیگه در حوزه ها هم دست کم برای مدتی کسی این چیزها رو نمیمونه. این که گفتم برای مدتی، چون اخیراً دوباره مد شده بودنش. این دوچار فروپاشی میشه اما قسمت هایش میمونه، یعنی شما میبینید با وجود اینکه دیگه هیئت بطلمیوسی علاقه من آنچنان نداره و کسی کمتر دیگه الان به خودش اجازه میده که بیاد بگه نه خیر مثلا افلاک 9 تا هم، با وجود این شما ملاحظه میکنید که به راحتی عقول به همون تعداد 10 خودشون رو حفظ میکنن، نفوس تعداد 10 خودشون رو حفظ میکنن و دست نمیخوره مطلقا، کل اون ساختار سر جای خودش باقی میمونه. این نمونه ایست از اینکه چطور وقتی که یک ست بزرگ فرو میپاشه، از دل اون ست بزرگ ممکنه که ست‌های در واقع مستقلی به وجود بیان، بعضی از این ست‌ها کلاً کنار گذاشته بشن ولی بعضی دیگه‌شون همچنان به اعتبار خودشون باقی باشن و مورد استفاده قرار بگیرن. به این ترتیب این نگاه تاریخ انگاره‌ای میتونه به ما یه دید انتقادی هم بده در مورد اینکه یه جاهایی اگر تو سیستممون باگ‌هایی هست، بتونیم علت این رو پیدا بکنیم، متوجه بشیم که کجا هاست که اشکالاتی در واقع در این بین بروز میکنه. این نگاه تاریخ انگاره‌ای به ما کمک میکنه حتی تو خود بحثای فلسفی، یعنی اگر بتونیم چنین نگاهی رو داشته باشیم، خیلی وقتا بحثای فلسفیمون هم ممکنه که پخته تر و کم اشکالتر بتونن مطرح بشه. محض باز یادآوری به دوستان این که خیلی وقتا تعدد در اصطلاح ناشی از این مرحله های مختلفه که یک اصطلاح طی کرده، یعنی یک اصطلاح چندین بار ممکنه توی سطح‌های مختلف شرکت کرده باشه، با شرکت در سطح‌های مختلف براش کارکردهای جدیدی تعریف میشه، بعد ممکنه که یک اصطلاح در این کارکردهای مختلف همزمان به کار برده بشه، حتی در لسان یک فیلسوف، در لسان یک متکنده. و وقتی که آدم این تفاوت‌ها رو نادیده بگیره و احساس بکنه که این اصطلاح در همه این موارد داره به یک معنا به کار برده میشه، مثلا نفس، فکر کنیم در هر جایی که یک فیلسوفی مثلا مولا صدرا داره اصطلاح نفس رو به کار میبره، همه جا داره این رو به یک معنا به کار میبره، ممکنه که ما رو با یک تعارض‌های مواجه احساس بکنیم بعضی از موارد با هم یه همخوانی ندارن. دلیل این ماجرا برمیگرده به این که هر کدوم از این نفس ها ناظر به یک مرحله و یک منزل از منزل های در واقع تحول این معنا هستن در تاریخ انگاره، و اگر به اون منزل ها توجه بکنیم ممکنه خیلی از این سوء تفاهم ها در ذهن ما از بین بره. نفس رو مثال زدم نه به دلیل اون داستان رابطه نفوس مجرد با افلاک، برای اینکه نفوس در یه جاهای دیگه، نفس در یه جاهای دیگه هم وارد سطح‌های مفهومی شده، از جمله در بحث جواهر خمسه. وقتی شما صحبت از پنج جوهر رو مطرح می‌کنید، یکی از پنج جوهر نفسه، تو اون سطح هم وارد شده و به نحوی هم وارد شده که شما احساس حسر عقلی می‌کنید، همونطور که عقل هم می‌تونه دقیقاً به همین شکل دنبال باشه. این کلیت ماجرا، یعنی میخوایم در این مورد صحبت بکنیم و حالتهای مختلفی که ممکنه در ساخت سطح‌ها یا در بازسازی سطح‌ها و رسیدن از سطح‌ها به اجزا اتفاقهایی که ممکنه بیفته رو سعی میکنیم با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های مورد بررسی کنیم. توی این مرحله نکته‌ای هست
سال اونا رو صحبتی بسید این نفسی مثال دارید، این مثال میتونه این مطبقه توی کلام یک متفکر از تطور مختلفی انگار داره بحث میشه، یعنی این انگاری تطور رو زمان زیر کرده ته کرده، بعد متفکر یه بار این که الان هست رو مد نظر قرار میدو ذکر کنه، یه بار دوتا معنی قبطر رو یه بار معنی خیلی قبطر رو مثلا اینجوری ذکر کنه، یا توی حیات خود متفکر انگار داره مثلا
اولی ولی نه به عنوان یه جور بازی، یعنی این نیست که مثلا بگیم این متفکر داره با ما شوخی میکنه و دوست داره که خود نه مجبور این کار انجام میده. ببینید برای این که توی فضای یک علم مثل فلسفه، مثل کلام یا هر جای دیگه ای، یه سری مفاهیم توی سطح‌های مختلف عملا وارد شده و شما وقتی بحثتون به اونجا کشیده میشه خود به خود درگیر بحث کردن در مورد اون مسئله میشه. مثلا فرض کنید یه بحثی مطرح میشه در حوزه انسان، چیستی انسان، الانسان و ما هو. وقتی در مورد بحث انسان صحبت میشه متکلمین و حتی فلاسفه متقدم درگیر این میشن که انسان آیا به یک جسم مادی اطلاق میشه که برش روحی تاری میشه؟ آیا انسان به اون روح اطلاق میشه که جسمی بهش تعلق میگیره؟ یا انسان به این جمله اطلاق میشه، یعنی جمع جبری در واقع جسم و روح؟ این یه پرسشه، اما این پرسش بر از نظر انگاره‌ای، به قول با اصطلاح شما صحبت بکنیم، در مقام تصورات نه در مقام تصدیقات. در مقام تصورات همه این نقطه نظرهای سگانه‌ای که بهش اشاره کردیم بر یک مبنای تصوری استوار است، یک ست انگاره‌ای دو جزئی جسم و روح. درسته؟ موقعی که یک متکلم داره در مورد این ست صحبت میکنه، اصطلاحاتی که به کار میبره جسم و نفس است. یه وقت از کلن ما از این فضا میریم بیرون، میریم تو بحث جوهر، جوهر عرض. تو اقسام جوهر میگیم جوهر بر پنج قسمه، یکی از این پنج قسم نفس. یک فیلسوف وقتی داره راجع به یکی از راجع به نفس به عنوان یکی از جواهر صحبت میکنه، مجبور نسبت این جوهر با چهار جوهر دیگر رو در مد نظر باشه. یک فیلسوف وقتی درگیر یک موضوعی مثل معاد جسمانی میشه و خود به خود بحثش کشیده میشه به سمت این که محشور شدن انسان یعنی چی؟ یعنی محشور شدن جسمش، محشور شدن روحش و امثال ذالک، مجبور وارد اون ست انگارایی جسم به علاوه نفس بشه. ولی تو هر کدوم از اینو داره این انگارا رو به اون معنایی که توی اون ست داره به کار میبره. این فیلسوف اگه خیلی دقیق باشه باید اول کتابش یه لیست بنویسه بگه من 8 جور نفس دارم، نفس شماره 1 اونیه که مربوط به جواهر خمسه است، نفس شماره 2 اونی که مربوط به در واقع اجزای وجودی انسانه، نفس شماره 3 اون نفسی است که متناظر عقل هست در ارتباط با افلاک، نفس شماره 4 نفسی است که به نفس در واقع حیوانی برمیگرده در بحث در واقع طبیعیات مثلا، و مثلا از آثار وجودی اون مثلا نموی هست که در جسم نامی وجود داره مثلا. نفس شماره 5 نفسی که در مسئله ادراک مطرح میشه. خدمت شما عرض بکنم که و همینطور هی برید تا آخر دیگه. یه نفس دیگه داریم که در واقع به حوزه علم و نفس و روانشناسی در واقع سنتی و کلاسیک مربوط میشه که اون بیشتر در واقع به حالات نفسانی و به خصال نفسانی و اینها ارتباط پیدا میکنه. تازه در کنار همه اینا یه فیلسوف ممکنه گاهی گزارش به بحث دینی هم بیفته و یه دفعه بیاد راجع به مثلا نفس اماره و نفس لوامه و اینها هم صحبت بکنه. وقتی راجع به اونا صحبت میکنه نفس هیچ کدوم از اونایی که قبلا گفته شد نیست. منظور ما این که هیچ کدوم از اونا نیست، نه اینکه هیچ سنخیتی و هیچ در واقع ربط و مایی اون وسط وجود نداره، وجود داره. منظور ما که اینه که این دقیقا اون نیست. وقتی که این دقیقا اون نباشه میتونه این خطها رو ایجاد کنه. و من نمیشناسم فیلسوفی که هر بار هر اصطلاحی رو به کار میبره پایینش یه کروشه باز بکنه توی اندیس بنویسه که من نفس شماره چند مورد نظرم باخه. این ماجرا در مورد بقیه اصطلاحات هم میتونه کم یا بیش تکرار بشه.
خب ما تو عرب سنت فکر می‌کنیم که همین نفس یکی هست.
چه اینجوری فکر می‌کنی؟
خب خود شاید خب اصلا هیچ جایی دیگه اون بفهمی نمونده، شاید واقعا خود فکر می‌کنی یکی میده.
چرا
مثلا با یه خود یه هیکلی متفاوته باید میشه بعضی وقت این مرتبه از نفس منظور این یه نفس مثلا با یه حالا اشاره هم دارن ولی خب به جمله اصلا اینا هم یکی.
حالا بذار قدم به قدم پیش بریم. اصلا عرضه بنده چیزی که من گفتم در مورد نفس کلن پرت بود یا یه بهره ای از صحت ممکنه درش وجود داشته؟ خب پس اگر کلن پرت نیست، حالا ممکنه بهش اشکالاتی وارد باشه، ولی کلن پرت نیست، در این مقدار با هم یه توافق کرده باشیم و اینکه در عمل هم به قول شما این صغرای قضیه کبرای قضیه هم که ما میدونیم که فلاسفه معمولا هیچ وقت این اندیش گذاری ها رو انجام ندادن، این مارک گذاری ها و نشانه گذاری ها رو انجام ندادن. معنیش اینه یه بخشش اینه که اونی که از بافت فهمیده میشه. یعنی قاعدتا وقتی که یک فیلسوف درگیر مباحث اخلاقیات شده و داره در مورد مسئله مثلا فرض کنید که وجدان صحبت میکنه، وقتی در بحث از وجدان مفهوم نفس مطرح میشه میگه آقا مثلا نفس شماره 8 مورد نظر ماست، اینو باید خودت بفهمی دیگه از ماجرا. یا وقتی که مثلا من دارم راجع به رابطه نفس با عقل مثلا صحبت میکنم و بحث من در مورد جوهریت نفس هست، معلوم دارم راجع به چی صحبت میکنم. ببینید یه بخشی رو آیین فلسفه واگذار کردن به این، یه بخشی هم حتی ممکنه که دقیقاً اون بخشایی که قرائن کافی براش وجود نداره ممکنه موجب خلط بشه. کم هم نداریم ما از این موارد. بعدم یه فرقی که من با شما دارم اینی که شما فکر میکنی فیلسوف ببخشید معذرت میکنم دقیقاً میدونسته چی میخواد بگه، فقط نتونسته منظورش رو برسونه. ولی من میگم موضوع دو طرفه است. وقتی فیلسوف نتونه دقیقاً منظورش رو برسونه دقیقاً خودش هم نمیدونه چی داره میگه. اگر یه آدم فلسفه خوانده اهل اصطلاحی وقتی نفس رو در یه عبارتی میبینه نمیتونه تشخیص بده این کدوم یکی از نفساست، این سوء تفاهم خود فیلسوف رو هم روی تخت پاره روی آب هی از این در به اون بر میبره. و دقیقا برای همینه که گاهی اوقات شما میبینید که بعضی ها استدلال ها ضعیف میشه، دقیقا به خاطر اینکه اصطلاح لغزانده شده، اصطلاح کاملا محکم نیست. وقتی اصطلاح کاملا، وقتی شما اساسا مبادی تصوریتون مشکل داره، قاعدتا شما نمیتونید به تصدیق محکم و استواری هم برسید، علال قاعده اینطوریه دیگه. حالا ممکنه شما بگید که نه، هیچ وقت برای یه متفکر یه همچین مشکلی پیش نمیاد، حداقل مواردی هست که ما با این مورد مواجه شدیم. امیدواریم که توی متفکرهای خیلی درجه یکمون هیچ وقت این اتفاق نیفته باشه، ولی قبول کنید متفکرین درجه دوی داریم که براشون اتفاق هم میفته. و اگر به بنده باشه که من میگم مؤلف درجه یک و دو نداریم، برای همه این امکان وجود داره که همچین اتفاقی براشون میفته، فقط برمیگرده به اینکه در اون لحظه ای که یک نفر داره یک انگاره رو استفاده میکنه چقدر ارتکاز ذهنی داشته باشه و دقیقاً تصمیم خودش رو گرفته باشه که من دارم نفس شماره مثلا 6 رو کار میبرم. ببینید خود ما که الان با هم صحبت میکنیم خیلی اصطلاحات تو دست ما لغزندن. یه وقت هست میگیم مفهوم، منظورمون از مفهوم همون معنا، یه وقت بین مفهوم و معنا فرق میذاریم. اون وقتی که بین مفهوم و معنا فرقی قائل نیستیم و خیلی راحت اینو جای هم دیگه به کار میبریم، فرضمون بر اینه که مخاطبم میدونه که من دارم مفهوم به همون معنی معنا به کار میبرم. یه جایی که من دارم مفهوم رو دقیقاً به معنای چیزی که تبدیل به کانسپت شده به کار میبرم، میگم که خب لابد مخاطب متوجه میشه که من دارم مفهوم به این معنا به کار میبرم. آیا در هر لحظه من لازمه که یه لامپی رو برای مخاطب روشن کنم بگم که اینجا اون مفهومی از کلمه مفهوم مورد نظر منه که به در مثلا فرض کنید که با معنای معمولی فرق داره؟ شما میگید معنی این عبارت چیه؟ مقصود از این عبارت چیه؟ مفهوم این عبارت چیه؟ هر راحت اینا رو جای هم دیگه به کار میبریم. یه موقع است مولا عبدالله یزدی میاد یه بحث مستوفایی توی حاشیه تهذیب المنطق میکنه راجع به این که شما وقتی میگید مفهوم، یعنی آن چیزی که مخاطب میفهمد، اسم مفعول از فهمه یا فهمه، مفهوم یعنی آن چیزی که مخاطب میفهمد، معنی اسم مفعول از انا یعنی، یعنی قصد یقصدو، معنی یعنی مقصود، پس به متکلم برمیگرده، یعنی معنی یعنی آنچه که متکلم میخواهد بگوید. و الزاماً که ارتباطی که بین مخاطب و متکلم به وجود میاد همیشه معنی همون مفهوم نیست، یعنی یه وقت ممکنه که متکلم یه چیزی رو میخواسته بگه ولی مخاطب یه چیز دیگه متوجه شده که اصطلاحاً ما بهش میگیم سوء تفاهم. اما در مکالمات عادیمون واقعا ما فرق میذاریم بین معنا و مفهوم، یا خیلی راحت اینا رو جای هم دیگه به کار میبریم. توی مکالمات عادیمون من همیشه مثال میزنم از اون جمله معروف رادیو ایران موقع جنگ، که خب شماها هیچ کدوم اون دوره رو یادتون نمیاد، وقتی که آژیر قرمز زده میشد میگفتش که علامت کمکتون میشنوید مثلا آژیر قرمزه و معنا و مفهوم آن این است که حالا ما اون مقایشه مولا عبدالله خونده بودیم و هر دفعه که اینو میشنیدیم که معنا و مفهوم آن این است که گفتیم معنا قبوله ولی که شما قصد کردید اینو بگید، ولی مفهوم معلوم نیست برای اون کسی که این آژیر رو میشنوه حتما این مفهوم رو داشته باشه و چنین چیزی رو ازش بفهمه. مفهوم رو لطفاً واگذار کنید به خود مخاطب و شما فقط درباره معنا صحبت. اما اونجا طوری این جمله رو میگفتن انگار که معنی و مفهوم رو دارن به یک معنی کار می‌کنن. حالا به این جمله من دقت کنید، میگم معنی و مفهوم رو به یک معنی به کار می‌برن. اون معنی اول با این معنی دوم فقط اشتراک لفظی داره. معنی اولی که من گفتم معنی مورد نظرم بود که در مقابل مفهومه تو تعریف مندردوبری هست، ولی معنی دومو که گفتم معنی به همین معنی عرفیش مورد نظرم بود. و دوباره کلمه معنی رو الان به عنوان محمول برای اون موضوع به کار بردم، به کاربرد جدید. تمام مکالمات ما از این جنسه. یعنی شما اگر بخواید این مقدار دست یک متکلم و فیلسوف رو ببندید و او رو وادار کنید که دقیقاً از الفاظ صرفاً توی اون کاربردهای تعریف شده استفاده بکنه، عملاً از منطق ریاضی سر در میاره. برای اینکه استفاده از زبان عادی مثل فارسی، عربی برای بیان مفاهیم فلسفی یا کلامی همیشه این خطر جابجایی بین اصطلاح و زبان روزمره درش وجود داره. هر لحظه امکان داره مولانا صدرا، ابن سینا یا هر متفکر دیگری به عنوان کسی که در اون لحظه به عنوان کسی عربی بلده یا فارسی بلده از یک لغت عربی یا فارسی در کاربرد عرفیش استفاده کنه. این اتفاق همیشه میفته. درباره این داستان رفت و برگشت بین اصطلاح و واژه عرفی در ارسطو چندین کتاب نوشته شد. یعنی اصلا محققین اومدن روی این موضوع کتاب نوشتن که چه وقتهایی پیش میاد که مثلا فرض کنید یک مفهومی مثل اوسیا که قبلا راجع به صحبت کرده بودیم به معنای وجود در ارسطو داره به معنای اصطلاحی خودش به کار برده میشه و یه جاهای اوسیا خب یه لغت یونانیه دیگه، ارسطو که داره یونانی می‌نویسه، بنابراین خیلی طبیعیه که به عنوان یک لغت یونانی هم از این اصطلاح استفاده بکنه، همطوری که ما در فارسی یا عربی ممکنه از کلمه هست استفاده های لغوی هم بکنیم. لذا این هم اجتناب ناپذیره، هیچ کارش نمیشه کرد. این یک انتقاد نیست، این یک هشداره. انتقاد موقعی که راه دیگه هم وجود داشته باشه، راه دیگه ای نیست، این تنها راهی که ما در اختیار داره. بنابراین این فقط یک هشداره برای اینکه ما باید حواسمون باشه به اینکه این نوع لغزش ها، لغزش نه لغزندگی، سیالیت منظور، این مقدار سیالیت همیشه در جملات ساخته شده به یک زبان عادی مثل فارسی یا عربی وجود داره، هیچ کارش نمیشه. و خب قاعدتاً وقتی که ما یک جمله کلامی یا یک جمله فلسفی رو میخونیم باید اونجا اولین کاری که میکنیم که ارزیابی کنیم ببینیم که این کلمه‌ای که داره در اینجا به کار برده میشه آیا یک واژه عرفی است یا یک ترمه. تازه اگر معلوم شد که یک ترمه داستان ما شروع میشه. این ترم یا اصطلاح که داره به کار میره اصطلاحیه که معروف به کدوم یک از ست‌های انگاره‌ای است که ما قبلاً باش آشنا شد و اون موقع است که تازه معناش روشن میشه. خب بریم جلو. بحث انگار ها
بحثی باکن بود نمی چی؟ باکن بود چه بود؟
باکن باک اصطلاح کامپیوتریست هست که من فکر کردم شما چون همه رو نسل جدید تعلق داریم با این اصطلاح کامپیوتری آشنا هم دیگه. یه نرم افزار وقتی می نویسن قاعدتا انتظار دارم اون نرم افزار درست کار کنه، بعد یه دفعه یه جاهایی نرم افزار لگد پرانی میکنه. باگ یعنی لگد. اونجایی که نرم افزار لگد میزنه اصطلاح هم میگن باگ داره و اصلا یه کاری انجام میشه به نام دیباگی. کسایی که کارهای نرم افزاری انجام میدن با پدیده دیباگینگ آشنا، یعنی تازه بعد از اینکه نرم افزار نوشته شده تست میشه، بعد از تست شدن باگ ها شناسایی میشن، بعد از شناسایی باگ ها مرحله دیباگینگ شروع میشه و این هم الان ابد ادامه پیدا میکنه. شما اگر دقت کرده باشید مثلا ویندوز یا نرم افزاری که تحت ویندوز کار میکنن اولا یه نسخه بتا ازشون میاد بیرون. اصلا کلن شما با این چیزا کار نزدید. من جز پیرمردم، شما که جواب میدید که یه نسخه آزمایشی ازش میاد بیرون، نسخه آزمایشی رو بهش میگن نسخه بتا، یه نسخه آزمایشی ازش میاد بیرون، یه مدت کار میکنه، اینا جمع میکنن گزارش هایی که از این باگ ها وجود داره بعد از اینکه جمع کردن دوباره میدن دست مهندساشون دیباگ میکنن این برنامه که نوشته شده. بعد نسخه آلفا رو یعنی نسخه اصلی رو در واقع منتشر میکنن. تازه بعد از منتشر شدن نسخه اصلی باز هم ماجرا ادامه پیدا میکنه، ولی حالا با یه فرکانس و با یه در واقع بسامد کمتر. تو اینجا من منظورم همین بود، میخواستم از این استعاره و از این تعبیر مثلا برای تقریب به ذهن استفاده بکنم، قابل از اینکه شما از من سرکاری با مسئله کامپیوتری ندارید. در واقع اینجا همین اتفاق میفته، یعنی وقتی که یک در واقع ست اصطلاح ست انگاری در قالب اصطلاحات شکل میگیره و شروع میکنه به کار کردن، امکان تداخلهایی و امکان اینکه اینا یه جاهایی با هم دیگه در واقع استکاک پیدا بکنن و مشکل ایجاد بکنن در مسیر همدیگه وجود داره. این باگ‌ها، این لگدها، این مشکلات شناسایی میشه و قاعدتاً افراد میرن به سمت این که به نوعی بر این مشکلات غلبه بکنن. گاهی اوقات این مشکلات به اندازه ایست که اصلا اهل اون علم از اون اصطلاح کلن صرف نظر میکنن و اصطلاح دیگری رو جای گذاشن و گاهی اوقات هست که ممکنه مثلا فرض کنید با یک توضیحات این کار انجام بدن. مثلا فرض کنید که شما با اصطلاح جسم آشنایی دارید دیگه، جسم جز اصطلاحاتی که توی فلسفه دارید. وقتی که شما توی فضای جواهر خمسه دارید بحث میکنید، جسم هیچ قیدی نداره، داره عقل، نفس، ماده، صورت، جوهر، جسم میکنید، هیچ قیدی نداره. ولی در یه جاهایی از دواقع مباحث فلسفی شما درگیر جسم در کاربردهای مختلف میشید. یکی از کاربردهایی که دواقع جسم داره اینه که شما وقتی که میخواد درباره اموری صحبت بکنید که از جنس مجردات نیستن، میگه جسمانی هم و جسم رو در واقع عنوان امر غیر مجرد به کار میبرید، بدون اینکه بحث از جواهر در میان باشه. این جسمی که در مورد صحبت میکنه داره اعراض هم هستن، چون دقیقاً دارن راجع به جسم‌هایی در دنیای صحبت می‌کنن که در دنیای فیزیک و بیرون از ذهن ما وجود دارن. وقتی که شما جسم رو به این معنی به کار می‌برید، این جسم اصاره گرفته شده از امر خارجی نیست که اعراض ازش حذف شده باشن و صرفاً این جنبه جوهری مرکب از ماده و صورت داشت باقی مونده. با توجه به اینکه هم در زبان یونانی هم در زبان عربی جسم، اونا یونانی شو اونا عربی شو، جسم به هر دو کاربرد به کار برده میشه و کاملا دو تا ست انگاره مختلف داره به کار برده میشه، این سوء تفاهم هایی رو برای افراد ایجاد میکنه که بالاخره چی؟ بالاخره این جوهر خالی عرض هم داره. شما دارید راجع به امر مرکب از جوهر و عرض که در دنیای خارج تعین داره صحبت میکنید، یا دارید راجع به امر مجرد از عرض صحبت میکنید که نمیتونه تعین خارج باشه. این باعث میشه که بیان یه قید بزنن، اسم این جسم رو بذارن جسم طبیعی. دوباره جسم شروع میشه به یک معنای دیگری به کار میکنه. این معنای سوم مربوط به یک ست که اصلا شروعش از هندسه است نه از فلسفه. بعد از آکادمی افلاطون این اصطلاح هندسی وارد فضای فلسفه میشه و بعد یواش یواش فیلسوفانی گرفتار میکنه، اون بایه اون لگده رو یواش یواش شروع میکنه انداختن. در فلسفه در هندسه اولیوسی من ترجمه های عربیشی میگم که شما رو ترجمه فارسیش میگم که شما رو گرفتار نکنه. یک مفهوم شکل میگیره به عنوان نشانه، یک مفهوم شکل میگیره به عنوان امتداد، یک مفهوم شکل میگیره به عنوان صفحه تخت به یک مفهوم شکل میگیره به عنوان جسم. توی معانی هندسی تعریف شده میشه خط، نقطه، خط، سطح، حجم. و اینا به این دلیل به جسم گفتم جسم، چون تو دست میاد، جسمه، در حالی که اون بقیهشون به تنجبل نبودن، قابل لمس نبودن، تو دست نمیمدن. به این ترتیب جسم به معنی امر سه‌بعدی در واقعه، امری که طول و عرض و ارتفاع داره، معنا پیدا میکنه توی اورینوس و توی این سطح انگاری. در اینا ما با یه سطح انگاری سرکار داریم. بعد این میاد تو فلسفه هم به کار برده میشه، چون تو طبیعیات یکی از مباحثی که توی طبیعیات وارد میشه از حوزه هندسه دقیقا در واقع موضوع شکل و موضوع شکل و این هاست. و بعد به این ترتیب این مفهوم میاد کاربرد فلسفی هم پیدا میکنه. تا حالا یه کسی که داره اینو به کار میبره یه دانشجوی فلسفه میمونه که این جسمی که الان داره راجبش صحبت میکنه چه ارتباطی داره با جسم جوهری و با جسم طبیعی. این هیچ کدوم از اونا نیست. این جسمی که الان ما داریم راجبش صحبت میکنیم کاملا در مقوله صورت قرار میگیره و هیچ کدوم از اونا نیست. به این ترتیب لازمه یک اسم جدید روش گذاشته باشه، بهش میگن جسم تعلیمی. احتمالا دوستان تو بحث بار با این موضوع برخورد کردن. ببینید جسم جوهری، جسم طبیعی، جسم تعلیمی، من زدیلات میتازه ما دو سه جسم دیگه هم داریم. این مجموعه وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن اصطلاح استفاده کردن از تعبیرهایی مثل جوهری، تعلیمی، طبیعی یا امثال زاده نه دبستانیه. تا آخر که اینا رو استفاده نمی کنن. یه فیلسوف وقتی درگیر نظریه پردازی میشه این قیدا میدن کنار. من که میدونم اینجا وقتی میگم جسم منظورم کدوم جسم دیگه، این که گفتن نداره. طرف مقابلم الاقل رو یکی میگه. این درست مثل اینه که شما وقتی کلاس اول دبستانی ا او میذارن روی کلمه تموم شد دیگه، حالا دوم یه کمی از سوم بعد دیگه کسری گذاشته میشه. شما نمیتونید مثلا روزنامه همشهری بگیرید دستتون در تمام روزنامه همشهری از اول تا آخر اعراب گذاری شده. برای چیه؟ اگه که یه نفر اینقدر سواد فارسی داره که بشینه روزنامه بخونه، این دیگه احتیاج به فتحی کسره نداره. دقیقا اینجاست که یه کسی که داره یه بحث فلسفی جدی مطرح میکنه اصلا نیازی نمیبینه به اینکه وقتی داره راجع به جسم صحبت میکنه توضیح بده منظورش کدوم یکی از جسم هاییست که برای کلاس اولیا لازم گفته بشه تعلیمی، نمیدونم طبیعی، همساز. تو آثار ارسطو هم همینطور، ارسطو کلمه جسم که به کار میبره در آثارش هیچ جا هیچ کدوم از این توضیحات رو نمیده. این توضیحات مال شارحین ارسطو، یعنی بقیه که اومدن ارسطو شرح کردن توجه کردن به اینکه ارسطو مثلا داره جسم رو تقریبا نزدیک 5 معنای مختلف ازش اشاره میکنه. اینا سه تا بود از مواردی که راجع بهش صحبت کرد. به این ترتیب نمیدونم من این مثال برای چی زدم، مسیر کار دستم در اومد، ولی به این ترتیب شما الان میبینید که چند ست انگاره‌ای وجود دارن چه به شدت امکان تداخل با هم دیگه دارن، امکان اشتباه شدن با هم دیگه دارن. و دقیقا از مخاطب خواسته میشه که کاملا این ستها رو بشناسه، کانتکست و بافت به کار برده شدنشون رو بدونه و کاملا توجه بکنه که در هر کدوم از اینها به چه معنی به کار برده میشه. اگر شما با یک متن عربی فلسفی مواجه میشید که توش همش بحث خط و خدمت شما از سطح و جسم و این حرف هاست، مسئله که تو متون قدیمی هیچ وقت از اصطلاح حجم استفاده نمی‌کنه. اصطلاح حجم خیلی جدیه. وقتی دارن اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنن خب معلومه منظور از جسم چه چیزی. ولی در بسیاری از جاها ممکنه اون نویسنده که کلمه فقط راجع به جسمی صحبت بکنه عبور کنه بره و شما ممکنه که درگیر بشید که این دقیقا کدوم یکی از این جسم ها داره اراده میکنه.
مثلا تجدن الان اون فرمان دوتر اول با آقا تجدن جو خیلی درگیر بوده به ما موری بار دیگه بگیم از اون که عرصان مثلا باید خصیده خود میشه اینه که میگن که دو جسم بر دو چیز ارتباط تو یکی جسم تعلیمی یکی جسم تعلیمی اون جسم تعلیمی از اعراض جسم تعلیمی از جوانه و اونی که من میشه میدونم با اینکه شانم فهمید یه مورا قاطی شد نه
اونی که بنده بده شاید من دارم اشتباه بکنم حتما پستا که به شما گفتم درست بودم اونی که بنده بدم و فکر میکنم بتونم منابع کافی هم بتونم نشون بدم برای درست بودنش اینه که جسم جوهری و جسم طبیعی تفاوت داره. جسم طبیعی جسمی است که در عالم واقع تعین داره و حضور بالفعل داره، در حالی که جسم جوهری فقط در قالب آرش شدن اعراض میتونه تعین خارج پیدا کنه. یعنی که شما نمیتونید جسمی رو در دنیا تلقی بکنید که مکان نداشته باشه، یعنی عرض عین نداشته باشه، عرض مطال نداشته باشه، وضع نداشته باشه، کم نداشته باشه، کیف نداشته باشه. این فقط یه امر معقوله، تعیین خارجی نمیتونه داشته باشه. به اون جسمی که امر معقوله میگیم جسم جوهری.
جسم لابشت میگن.
لابشت دیگه این چیز.
حالا دیگه این باید به ذهن میگن، بگه میشه بدون عوارض باشه.
ولی آیا شما میتونید این جسمی که اسمش رو گوشتید لابشت و در واقع اسمش جسم خالیه، جسم بدون قیدی یا در اکثر جسم با قید جوهری، آیا این جسم قابل تحقق و تعیین در عالم خارج هست؟
جسم حرفی وارد یا که لابشت بگیر هم به روش گفت جسم
لابشت داشت که با
عوارض
نه لابشت یه همه ذهنیه، شما تو ذهنتون شرط حذف کردید. لابشت که نمیتونه یه امر عینی باشه که خب توی دنیای عینی حتما باید مشروط به شرایط
یعنی در ضمن مصادیقش هست.
خب در ضمن مصادیقش یعنی شما دارید به صورت یه امر ابسترکت و انتزاعی صحبت میکنید، ولی وقتی صحبت از تعیین میکنید خود مصداق رو میگیرید. درسته؟
تو خود اون مصداق هست،
توی خود اون مصداق ها این هست، به اعتبار انتزاع هست،
به اضافه یه صورت دیگه شده
خود دیگه داره. اگه اینطوری باشه شما میتونید بگید که ماده و صورت هم در جسم هست، درسته؟ ولی چه موقعی شما صحبت از ماده و صورت میکنید؟ موقعی که اعتبار کرده باشید عدم ترکیب. ولی خودمون که میدونیم که ماده خالی که نمیتونه تحقق داشته باشه، میتونه صورت خالی که نمیتونه تحقق داشته باشه. وقتی که ما راجع به ماده و صورت صحبت میکنیم در این حال که بله ما سوفسطایی نیستیم، شما نیستیم، من که هستم، سوفسطایی نیستیم و معتقدیم این ماده و صورت در دنیای خارج وجود دارن، ولی وجودشون چه نوع وجودی هست؟ وجودشون وجودیه که در قالب ترکیب برقرار پیدا میکنه و حتی در قالب اتصافی و اعراض برقرار پیدا میکنه. اینجاش که اشکالی نداره که درست دیگه. حالا وقتی ما بخوایم در مقام اصطلاح راجع به اون جسمی صحبت کنیم که صرفا یک ارزش جوهری داره و متصف به اعراض نشده، از جنابالی سوال میکنم آیا چنین جسمی که متصل به اعراض نشده با شرط عدم اتصاف به اعراض میتونه در دنیای بیرون وجود داشته باشه؟ نگید لا به شرط. من میگم به شرط عدم اتصاف میتونه در دنیای بیرون وجود داشته باشه. حالا ما قادریم در ذهنمون رو به شرط عدم اتصاف تصورش بکنیم یا نه؟ باید بکنیم، چون اون چیزی که یکی از جواهر خمسه است این جسم. جسمی که متصل به اعراض شده باشه که یکی از جوانب خمسه است. درست یا غلط؟ بله.
بله.
خب نه، یکی که بریم جلو. این درست یا غلط؟ ما حق داریم به معنی اصطلاح، به معنی انگاره، این انگاره رو تصور کنیم. جسم جوهری به شرط عدم اتصال به اعراض. این میشه یه جسم. یه جسم دیگه جسمی است که در دنیای بیرون تعیناً وجود داره و و متصل به احراسه، یعنی به شرط اتصال به احراس. در اون صورت چی میشه؟ میشه جسمی که ترکیبی از جوهر و احراس. ارسطو و پیروان ارسطو به اون هم میگن جسم، برای اینکه اون جسم با این جسم از همدیگه متمایز بشه به اون گفتن جسم طبیعی. توی اصطلاح در واقع فلاسفه قدیم جسم طبیعی جسمی است که متصل به عرض شده باشه، در حالی که جسم جوهری متصل به عرض نیست. اون مقداری که بنده دیدم در آثار، حالا من نمیدونم اون استادی که گفتن جسم طبیعی هم جوهره چه منظوری داشتن، اینو من نمیدونم.
خب منبع میشه که بکنه نمیتونی پارکتیل هم دیگه جا بودید
منبع
بکنه یه جای این تحبوده رو
مخواهد اومد
میشه پارکتیل رو مخواهد اومد میشه. بعد یه از این که از جسم و زو قابلیت این عباد سراسه اینگه ندارم که دو ترکیب کنه، یعنی جسم هم چیزی که قابلیت عباد سراسه رو بدن
جسم ترکیب
نه قابلیت عباد یعنی جسم ترکیب میپذیره اون چیزی که جسم ترکیب میپذیره.
دقیقا نکته همینه. ببینید ما یه اختلافی داریم هم در بین هندسیگیمون هم در بین در واقع علمای طبیعیات در مورد اشکی چی که ما بهش میگیم اشکال هندسی، اون چیز که ما این روز بهش میگیم اشکال هندسی یه اختلافی وجود داره. مثلا این اختلاف به طور جدی بین ابوریحان با هندسیدانان قبل از ابوریحان وجود داره در مورد مثلا سعد. خب داستان اینه که آیا ما وقت داریم راجع به اشکال هندسی مثل خط، مثل سعد، مثل حجم صحبت میکنیم، بحث ما درباره یک جسمیست که قابلیت یک، دو یا سه بُعد رو داره، یا بحث ما اینه که یک، دو یا سه بُعد قادرن یک چیزی رو بسازن؟ حاجی که چه فرقیه از در مفهومی؟ دقیقا به همین دلیل که شما میگید که مثلا در تعریف خط یه مخص میگید که اگر یک نقطه در محور X حرکت کند خط را وجود میاد، یعنی شما خط رو حاصل حرکت یک نقطه فرض کردید. یه مخص که میگید خط یک بُعد دارد، یعنی خط رو چیزی فرض کردید که حالا سوال میکنید در مورد قابلیت بُعدش و میگید قابلیت بُعدش یک بُعده. دقیقا همین موضوع باعث میشه که وقتی شما راجع به اشکالی از جنس سطح صحبت میکنید خیلی تفاوت خودش نشون میده. یه وقت هست که میگید دایره، دایره چیه؟ دایره منحنی بسته است که فاصله هر نقطه واقع بر محیط آن از مرکز به یک اندازه. درسته؟ دایره منحنی بسته ایست که فاصله هر نقطه واقع بر آن از مرکز به یک اندازه باشه. پس دایره به خود اون گردیه رو خود داره.
به
خود این گردیه گفتیم داره. و این گردیه است که فاصله هر نقطهش چه دایره ای هم کسی این دایره هست، این محیط، این منحنی بسته هست که فاصله هر نقطه ازش از مرکز به یک اندازه است. این فهم اقلیدوسی از دایره. این در حالی است که بیرونی که خود این سطح میگه دایره و اون منحنی بسته از نظر بیرونی محیط دایره است. یعنی چی؟ پس محاطی وجود داره و اون محاط دایره. این محیط فقط محیط رو داره. پس شما با یک شیئی، با یک شکلی مواجهی، با یک امر هندسی مواجهی که دارای دو بوده، که دارای یک محیطه، ولی خودش چیز دیگری است، از یک جنس دیگری و مثلا دو بود می‌پذیره. در حالی که از نظر اقلیدوس دایره این یک خط بود، فقط خط مونه و منحنی بسته و با یه خصوصیت خاص و اون اینه که فاصله هر نقطه‌اش از مرکز به یک اندازه است. خب دو تا تفکر کاملا متفاوته. جسم تعلیمی هم حالا با این هم روزان خواستن میدونم جسم تعلیمی دو تا تعلیم ازش وجود داره. یک تعلیم از جسم تعلیمی اینه که شما جسم تعلیمی رو یک وجود مفروضی فرض میکنید که قابل سه بعد هست، ولی منظور این را که میگن به صدا یک وجود مفروضی که قابل سه بعده منظورشون همین حجمه راجع به یک در واقع اجزای مادی که اون پر میکنه صحبت نمیکنه. صحبت همچنان در فضای شکل یا در فضای صورت هست. و یک تعریف دیگه در مورد جسم تعلیمی اینه که خود سه بعد میشه جسم تعلیمی. تونستم توضیح بدم؟
بله. خب وقت تعریف نیست تعریفی چیزی بود این تعریفی که مثلا اول مثلا اشارات آورده ببینیم به یک تعریف دیگه جسم تعلیمی میشه قابل اتباع باشه.
چه تعریفی؟
همین تعلیمی نه مثلا جسم و از مقابلیت عباد سلاسل مثلا این وقت تحبیه چی هم من تحبیه تو اون منظورش نیبوده که یا به نظر یه اولیه یه دومیه توی میسکن دیگه شاده یا چرف داره دوتا اولیه تحبیه میکنه.
برای اون جمله رو شما الان حفظید، من دارم به حافظه شما اعتماد میکنم چون جمله رو من حفظ نیستم و شرح کردن عبارت شیخ در اشارات فعل مجلس هم کار یه آدم عاقل نیست. بنابراین بنده هرگز این کار رو نمی‌کنه. اما یک استفاده ای از این بحث شما و اینه که ببینید الان دقیقا مرحبا به ناصر نام شما الان دقیقا یک عبارتی از شیخ بردین که باید کنن تأمل کرد که این کلمه جسم که شیخ در اینجا به کار میبره و هیچ قید توضیحی هم بعدش نمیاره، نمیگه جسم جوهری، نمیگه جسم لاب شهر، نمیگه جسم تعلیمی، نمیگه جسم طبیعی، هیچ کدوم از این تعریف ها رو کار نمیبره، منظورش کدوم جسم. من به هدفم رسیدم، هدفم این بود که باید فکر کرد که منظورش کدوم جسم و این دقیقا چیزی که من میخواستم با این همه روزه و توضیح خدمتون انتقال بدم و از این موارد بسیار زیاده. اما این که حالا بعد تأمل و تروی اونم نبنده یه آدم فلسفه بلد بیاد به شما بگه مثلا منظور از این جسم در این عبارت شیخ این جسمه، خب این حل معماست. توضیح این همه بحث من فقط در این بود که بگم که اصلا صورت مسئله در ذهن ما مطرح بشه، یعنی ما بدونیم که در اینجا با یک مسئله سرکار داریم، با یک معما سرکار داریم، بعد بریم در راستای حل معما حرکت. حل داشت یک کار من نیست. خب تا اینجاش قبوله، خوب پیش رفتیم. من خواب کنم تخت رو و یه نکته رو من فقط بهتون بگم به عنوان دفاع از حافظه خودم و اون اینه که وقتی از من پرسید کجای اومده گفتم باید نگاه کنم بهتون بگم، برای اینکه فلسفه خوندن بنده اندک فلسفهی که بنده خوندن مربوط به خیلی ساله میشه، یعنی مثلا فرض کنیم مربوط حدود سالهای 60 میگذار و اما در سال 92 هستیم، یعنی بنابراین با فاصله 32 سال در فیلم مجلس من الان به شما بگم مثلا در فرض به تحصیل بهمنیار در فصل فلان باب فلان مطلب اومده، نه، ولی اگر به اجازه بدید میرم مراجعه میکنم به نمونش رو براتون میارم. فقط خواستم بگم که انتظار حضور ذهن اینجوری از من در این موضوع نداشته باشید، برای که این رشته تحصیلی من نبود. خیلی برگردیم به سراغ بحث اصلیمون در مورد این که توی این جابجایی چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. همین نمونه جسم رو که الان ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم به نظر یک نمونه خیلی کم خطر بود، به این معنا که ما با یک انگاره جسم مواجهیم، این انگاره جسم سیادیت خودش رو در زبان داره، حتی در فضای اصطلاحات فلسفه کلامی هم سیادیت خودش رو داره، میاد توی ست‌های شرکت میکنه و حالا چند ست رو با هم دیگه بررسی کردیم و اگر ما به فرض با یک کاربردی در عبارت شیخ در اشارات که فرمودن مواجه بشیم، باید ببینیم در کدومی که از این کاربردها به کار برده شده. این قسمتیه که به خوبی و خوشی مثلا حل میشه. اما در بحث تاریخ انگاره مسائل همیشه به این خوبی پیش نمیرن. وقتی ما با ست‌های مختلف سر کار داریم، گاهی این ست‌ها با هم دیگه تداخل میکنن و یک نوع آلیاژ رو در واقع به وجود میارن. یعنی ما با یک ست بزرگتری مواجه میشیم که این ست بزرگتر تعریف‌های هر دو ست قبلی رو درون خودش جا میده و به این ترتیب مسائل یک قدری صورت پیچیده‌تری به خودشون پیدا میکنن، طوری که شما دیگه به راحتی نمیتونید مثل این چند تا ست که با هم دیگه صحبت کردیم یک مؤلفه رو در نظر بگیرید، اون مؤلفه مبنای ایجاد این ست و تفکیک انگارهاش از هم دیگه بوده باشه. مثلا تو همین مثال جسمی که با هم دیگه بررسی کردیم، در حوزه اشکال هندسی یه مؤلفه به عنوان بود بود که مثلا جسم رو از سه انگاری دیگه متمایز می‌کرد، بنابراین خیلی سخت نبود درک کردنی. یا مثلا فرض کنید که در موضوع جواهر باز مؤلفه‌هایی که یک جوهر رو تعریف می‌کنه، اما گاهی اوقات ما با مواردی مواجه میشیم که در واقع دو یا چند مؤلفه در شکلی یک ست شرکت میکنن و مسئله رو قدری پیچیده تر میکنن. من با اعتراف به این که به موضوعات کلامی مسلط ترم تا موضوعات فلسفی و قاعدتا اگر قرار باشه یک روزه به انتخاب خودم بخونم ترجیح میدم روزه کلامی بخونم، با یک مثال کلامی بحث رو پیش میبرم ولی بعد سعی میکنم یه مثال فلسفی هم براش بزنم. یه مثال کلامی خیلی در واقع خوب برای این موضوع مسئله اصول خمسه معتزله است. دوستان حضور ذهن دارم اصول خمسه معتزله رو؟ اصول خمسه، اصول عقاید خمسه. اولین اصل منزلتون بگید منزلت دومین اصل نفی صفات، یعنی در واقع صفات اون معنایی که صفاتیه بشه اعتبار داشتن، اینها در واقع اون رو نفی کردن به تعبیر دیگری در واقع توحید صفاتی. اصل بعدی اصل اختیار یا قدر، در واقع این که انسان در واقع خودش اختیار داره در مورد اعمالش. اصل بعدی اصل بله اصل عدل بله و اصل آخر اصل امر بالمعروف و نهی از منکر. اینا چجوری درست شده؟ با کدوم هست زرده اینا کنار همیگه قرار بیاده؟ اون چیزی که اینا رو کنار همیگه قرار داده آیا یک هست عقلیه؟ یا بیشتر شبیه یک سفره است که توش یه مقدار برنج هست، یه مقدار کورش به، یه مقدار سالاده و هر کدوم از اینها انگار تاریخچه خودشون رو دارن؟ اولا که تک تک اینها یک گذشته‌ای برای وجود داشتن، یعنی دعوای منزلتون بین منزلتین برمیگرده به ماجرای جنگ نهروان و دعوای حکمین و از اونجاهای باستان شروع شد. مسئله نفی صفات برمیگرده به جهل بن صفوان، به اینکه جمعون صفان اومد گفت صفات خداوند در واقع ارزش اسمی دارن و در واقع مفاهیم ذهنی هم در دنیای عینی فقط یک ذات هست و بعد مخالفت هایی رو این ایجاد کرد و موجی ایجاد شدن مهم. موضوع جبر اختیار دوباره داستان دیگریست. تک تک اینها انگارهای مستقلی هستن که این انگارهای مستقل با هم دیگه ترکیب شدن و الان در واقع یک انگاره یک ست رو تشکیل داد. در اصول عقاید شیعه یک کسی که در واقع به عنوان یک شیعه زاده میخوان بهش اصول عقاید یاد بدن، اصول عقاید شیعه 5 تاست. چیا هست این اصول عقاید؟ توحید،
محبت،
شما یه قدری که در واقع حفظ میکنید و قشنگ 5 تا هست بعد اونجا میفته یه دبه توش در میان میگن از این 5 تا هست 3 تاش اصول دینه، 2 تاش اصول مذهب هست. خود ما اصول مذهب معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما با یک ست ستایی توحید، نبوت، معاد سرکار داریم، یک بار ساخته شده. یه سری انگارهای دیگری هم داریم که اونها هم تاریخچه خاص خودشون طی کردن. در یه مرحله اومدیم دو تا انگاره رو اومدیم توی ستی که از قبل وجود داشته و یک ست جدید 5 تایی درست کردیم. در صورت آیا به اندازه که توحید نبوت و معاد قبلا با هم دیگه در واقع یک انسجام از حیث درون یک ردیف درون یک سفر داشتن، آیا همون انسجام میتونه الان برقرار باشه؟ ما میتونیم سوال کنیم که امامت و عدل چه خلایی رو پر میکنن که قبلا وجود داشته؟ یعنی قبلا ما توی اصول عقاید سگانه یه مقدار زیادی جای خالی که در واقع در مورد سکوت کرده بودیم باقی گذاشته بودیم که بعداً میخواییم آبادش کنیم، یا به نوعی بحثای در واقع توحید و نبوت میتونستن و معاد میتونستن پوشش دهنده مباحث امامت عدل باشن. واقعیت اینه که جواب این سوال رو موقعی پیدا میکنیم که به فرقه‌ها و مذاهب کلامی مراجعه میکنیم که مثل شیعه فکر نمی کنند و مبنای اصول عقایدشون هم اصول سگانه است. یک در واقع متکلمی که از اهل سنت و معتزلی هم نیست، مثلا اشعری، اگر قرار باشه راجع به مسئله امامت صحبت بکنه، امامت از نظر اون امتداد نبوت بحث جدایی نیست. عملا وقتی داره راجع به نبوت صحبت میکنه آخرش میاد راجع به این هم صحبت میکنه که خیلی خوب، حالا این رسالتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به عهده داشتن بعد از وفات ایشون بر چه اتفاقی افتاد، اینجاست که مسئله امامت مطرح میشه. مسئله امامت برای اون موضوعی ضمن مسئله نبوت. این درست مثل ما که بیایم سوال کنیم که مسئله غیبت چگونه مسئله است و در دوره غیبت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف تکلیف شیعیان چیه؟ مسئله ولایت به ولایت فقیه چی هست؟ خب این موضوعات برای ما میره زیل امامت قرار میره. دوباره نمیدونیم یه اصل جدیدی اضافه بکنیم به اصول پنجگانه به عنوان در واقع اصل امتداد ولایت در دوره غیبت. برای یک اشعری این نقش دقیقا وجود داشته توی نبوت. اما شما وقتی میرید امامت رو به عنوان یک مبحث جداگانه مطرح میکنید، در اون صورت معنیش اینه که باید یک بابی رو از نبوت جدا کنید. بگید آقا ما نبوت رو تا پایان حیات رسول اکرم ادامه میدیم، تمام. شروع میکنیم در یک اصل دیگری درباره زندگی انسان‌ها در مواقعی که امام پیامبری ندارد. حالا این داشته باشید من دوباره برمیگردم. عدل چیه؟ ما دو نوع مباحث در حوزه عقل داریم. یک بخشی از مباحث در حوزه عقل برمی‌گرده به بحث‌های اونتولوژیک و وجود شناختی درباره این که آیا حسن و قب ارزش ذاتی دارن یا ارزش عرضی و در واقع ثانوی دارن. به تعبیر دیگر آیا حسن و قب عقلیه یا حسن و قب شرعیه. و اگر کسی در واقع قائل به حسن و قب عقلی باشه، یعنی قائل به حسن و قب ذاتی افعال باشه، برای حسن و قب ارزش اونتولوژیک و وجود شناختی قائل است. این نوع مباحث در واقع کجا برمی‌گرده؟ یعنی مباحث وجود شناختی. برای یه اشعری هیچ. یه اشعری دو قصص از تو سرم بگیر. یه هیچ. اگه در دنیای خارج حسن و قب میتونم وجود داشته باشه. چرا من مثلا توی اول کلامم موقعی که دارم مثل مباحث عامه وجود صحبت میکنم یه بابی باز بکنم راجع به وجود حسن و قب در دنیای بیرون صحبت. حسن و قب اعتباری ارزشی است و در دنیای بیرون اصلا نمیتونه بحث وجود شناسیشون مطرح بشه. اون قسمت اصلا کلن از نظر یک اشعری اصلا خط خورده است و جای برای بحث کردن در این مورد وجود نداره. پس نیازی هم نمیبینه توی توحیدش نبوتش معانش بگرده یک جایی برای این موضوع. یک بخشی از مباحث مربوط به حوزه عقل توی کلام ما برمیگرده به نسبت عقل با خدا. آیا خدا عادله؟ و اگر عادله، معنای عادل بودن برای خدا چیه؟ آیا خدا قدرت بر ظلم داره؟ قدرت بر ظلم نداره؟ و سوال‌هایی از این قبیل که دقیقاً موضوع تئولوژی و خداشناسی اشکال پیدا می‌کنه. برای اون چیزی که عقل رو جدا نکرده از این مباحث، این قسمت از مباحث میره توی توحید قرار میگیره. میگه همون جایی که من دارم راجع به صفات خدا صحبت میکنم، به عنوان یکی از صفات خدا که میتونه تایید بشه یا رد بشه، راجع به عادل بودن خدا صحبت میکنم. به همون اندازه که راجع به صادق بودن خدا، به همون اندازه که راجع به عالم بودن و قادر بودن خدا صحبت میکنم. قسمتی از مباحث عدل برای اون میره به قسمت توحید. یه قسمت دیگه از مباحث عدل باقی میمونه. و اون قسمت از مباحث عدلی که برمیگرده به سوابقا و عمل. برمیگرده به فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و مثقال ذره شر یره. مثلا فرض کن اگر ما سوال بکنیم آیا شفاعت میتونه معنی داشته باشه؟ آیا وعید تخلف پذیر یا تخلف ناپذیر؟ خدمت شما عرض بکنم که آیا عهد میتونه اتفاق بیفته در مورد افرادی که دچار در واقع عصیان و گناه شدن؟ آیا حق الناس قابل بخششه یا خداوند فقط از حق الله میگذره؟ حق الناس قابل بخشش نیست. مثلا بحث هایی که به نوعی به موضوع ثواب و عقاب مربوط میشن و بحث قضاوت عادلانه روز قیامت. این بخش از مباحث در معاد جا داره و اونجا مطرح میشه. در واقع اگر شما یه نگاهی به مباحث عقل در حوزه کلام شیعه بندازید، کاملا حس میکنید که این مباحث کاملا در این سه حوزه قرار داره. اما ما اومدیم در این مباحث رو با هم دیگه هر کدوم از اینها رو، اون قسمتش رو از معاد کشیدیم بیرون، این قسمتش رو از توحید کشیدیم بیرون، یه تکمله ای هم به عنوان جنبه وجود شناسی بهش اضافه کردیم و تبدیلش کردیم به یک در واقع ست انگاره‌ای که الان برای ما در واقع به عنوان انگاره عدل مطرح میشه و خود این انگاره عدل رو آوردیم توی ست انگاره‌ای اصول دینمون قرار دادیم. من فکر میکنم همه شما با این پدیده مواجه شدید. یکی از مشکلاتی که ما به عنوان شیعه زاده همیشه باشه مواجه بودیم اینه که عدل چندومیه. دلیلش اینه که بر مثل بحث خاصیت جابجایی که ما توی مثلا جمع داشتیم تو تفکیک نداشتیم اگه یادتون باشه، دلیلش اینه که اصل عدل کاملا خاصیت جابجایی داره. یعنی شما اصل عدل رو جاهای مختلفی از این سلف میتونید قرار بدید. یعنی اگر کسی بیاد بگه توحید عدل رو بود اشکالی چه باره نیست، اگر عدل رو برای آخر آخر قرار بده اشکالی باره نیست، به دلیل که عدل دارای اعتبارات مختلفی است که شما با هر کدوم از این اعتبارات میتونید برایش یک جایی در بزنید. این در حالی است که ما مثلا در مورد توحید و نبوت دچار یک همچین در واقع تردیدی نیستیم در مورد قرار دادنش از نظر جا. کاملا مشاهده میکنید این ست با این ست خیلی تفاوت داره. این ست پیچیدگیاش خیلی کم داره، چون درست مثل یک سفره نهار این ست کنار هم بشه. یعنی یه اموری که هر کدوم سرنوشت کاملا جدایی دارن، هیچ نوع انسجامی بینشون نیست، صرفاً کنار همدیگه چیده شدن، هیچ نوع رابطه از جنس حصر عقلی و از جنس خدمت شما از کنی که مکملی و متممی و اینا نسبت به همدیگه ندارن، صرفاً پنج امریست که به حیث تاریخی متفقون علیه اکثریت معتزله بوده با ما روزون همسان. ببینید خب من الان چون دارم با این مقایسه میکنم میگم اون ست خیلی ست ساده ای و اگه توجه کنید مثلا الان خود عدل در کلام معتزله تقریبا وضعیت شبیه به کلام شیعه رو داره و اونجا هم خیلی از این بحث ها به نوعی میتونه مطرح بشه، ارتباطش با بحث نفی صفات، ارتباطش با اختیار، چون اگر ما قائل به اختیار نباشیم انسان مکلف به عمل هست، سوار رقاب هم میشه، اختیار هم نداره. این اگر ظلم نباشه چیه؟ خدا جبرن زده پس کرده این آدم رفتی معصیتی مرتکب شده، توی قیامت هم میخواد عقاب کنه به خاطر معصیت رو مرتکب شده. البته اشعریانی هم اشکال نداره. بله؟ میگن اشعریانی هم اشکال نداره. میگن این قریب نیست بر خدا که عقاب بکنه. خدمت شما عرض کنم که آسی مجبور رو. ولی بخاطر اون دیدیه که اونو دارن نسبت به بحث حسن و قبح و اینکه حسن و قبح چون ذاتی نمیدونند خداوند دیگه احکام حسن و قبح در موردش جاری نمیشه. ولی اگر حسن و قبح رو ذاتی فرض کنید احکام حسن و قبح در مورد خداوند هم ساری و جاری هست. بخواهم بگم اونجا نمیخواهم بگم مسائل آسون و آسونه، من میخواستم اونها یه مدار بعضی اشکالات شغلای سیوی بذارم، فقط مقایسه کنم با اینکه این اتفاقی که اینجا افتاده خیلی سیستماتیک در هست در مقایسه با این اتفاقی که در اینجا افتاده، نه اینکه اینجا هم کاملا بی‌ربط باشه.
اینجا
اینها
هم میگه توی تواده امامت معاد رو ندارن سفر
معاد نه جزوی نه. یعنی اصلا ببینید اصلا نه تیتری به عنوان توحید نه تیتری به عنوان خدمت شما عرض بکنم که ما کلن مسائلی با عنوان اصول خمسه در اونجا مطرح میشه که مختلف گفیه، یعنی اونها اصول خمسه رو ما به امتیازشون قرار دادن نسبت به دیگر مسائل، در حالی که شیعه نه وقتی شما میگه توحید نه تنها توحید ما به اشتراک مسلمان هاست بلکه حتی ما به اشتراک همه ادیان توحیدی. قل تعالی و الی کلمت سواء بین ان لا معبود الا الله الا اياه. ببینید اصطلاحی که معتزله به کار بردن اصول دین نیست، اصول خمسه است، مضاف الیه هم نداره. شیعه میگه اصول دین، وقتی شما میگید اصول
دین
جدا کردن اصول مذهب از اصول دین اصطلاح متأخر. اینکه خود اصطلاح اصول دین به کار برده شده که مربوط به مکتب هنده است، قدیمترین کاربرداش مربوط به دوره هنده است، یعنی دوره خواجه نصیر و بعد از دوره خواجه نصیر. بازم قبل از اون تو آثار شکل مفید و شکل توصیف اینا شما یه چیزی نمی‌بینید. خب من در واقع با این مثالی که زدم در مورد اصول دین و اصول مذهب شیعه یک نکته اینو می‌خواستم انتقال بدم. حالا بذارید بیشتر متمرکز بشیم برای اون نکته. و اون اینه که ببینید توی اصول سگانه دین جای خالی وجود نداشت که ما الان دنبال پر کردن اون جای خالی باشیم. وقتی که شما اصل جدیدی رو اضافه می‌کنید عملاً قسمت‌هایی از سهم الارث سه تا اصل دیگر رو ازش می‌گیرید و می‌آورید به این اصل جدیدی که اضافه کرد. درست مثل این که یه پدری هست از دنیا رفته سه تا فرزند از خودش بر جای گذاشته، اموال مشخصی هم هست، معلومه به هر کدوم از اینا چند میلیون میرسه، چند میلیون بدهی نه چند میلیون دارایی، چون تو این دور زمان الان بیشتر این اتفاق میفته مشخصه. ولی یک دفعه این وسط دو نفر پیدا میشن میگن آقا ما از یه زن دیگه فرزند همین آقایی، شناسنامه هم میان رو میکنن و دادگاه هم قبول میکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا شما هر چی که قرار بگیرین رو میگیرین، اینا هم میگیرن. از کجا؟ اون سرمدرس که سرمدرس اون ترکه که یه ترکه معلومیه، قاعدتا وقتی سه شد پنج شما باید یه قسمتی از ارث اون ستا رو بگیرید به این دو نفر. یعنی ما با یه حوزه لایزال سرکار نداریم، اینجا هم همین کار کردیم. یعنی وقتی اومدیم که اصلی رو به عنوان اصل عدل مورد تاکید قرار دادیم، یه قسمت از مباحث معال رو آوردیم زیل عدل، یه قسمت از مباحث صفات رو بحث توحید رو آوردیم زیل عدل، حالا یه قسمت مباحث عامه هم بهش اضافه کردیم شد مباحث عدل. قاعدتا وقتی ما یک همچین تصرفی رو انجام میدیم، یک همچین جابجایی رو انجام میدیم، این توحیدی که اینجا داریم راجع بهش صحبت میکنیم با اون توحیدی که قبلا تو ست ستایمون بود فرق داره. توجه کردید چی شد؟ توحیدی که قبلا تو ست ستایمون داشتیم معنای موسع‌تری از توحید بود و الان داریم توحید رو در معنای مزیف‌تری به کار میبریم. این دست خود ماست. ما میتونستیم از باب با تکیه بر مالک یوم الدین کل معاد رو هم بیاریم زیر بواسط توحید راجع بهش صحبت کنیم. از باب اینکه النبی نبی الله و کتاب و کتاب الله کل نبوت رو میتونستیم زیر توحید بیاریم در مورد صحبت کنیم و بگیم ما کلا در اسلام یه اصل داریم توحید. ولی قاعدتا وقتی ما اینا رو از هم دیگه متمایز میکنیم، توحیدی که درباره نبوت صحبت نمیکنه درباره معاد صحبت نمیکنه، این تفاوت داره با توحیدی که همه اینا رو زیر یک عنوان جمع میکنه. بنابراین این که ما در لیست در اون ست انگارهامون چه عناصر جدیدی اضافه کرده باشیم، معنیش اینه که قسمتی از دامنهای عناصر قبلی کاسته شده و به عنوان دامنهای مستقلی شده. این موضوع قدری پیچیده میکنه مثلا چنین اتفاقی در مورد جسم تعلیمی و جسم طبیعی و جسم جوهری اینا اتفاق نیفتاده بود. اینجا ما با چنین چیزی مواجه نبودیم. اینجا هر کدوم از اینا داستان خودشون داشتن و تعریف ها کاملا متمایز از هم بودن، چنین خلطی رو به وجود نمی آوردن. ولی اینجا ما دامنه مفهومی رو متفاوته. یه مورد رو من خواستم هم به عنوان کمک و هم به عنوان یک مثال موازی بهش اشاره بکنم. توی کتاب کافی کلینی، کافی کلینی در قسمت اصول کافیش یک کار خیلی جالبی انجام داده. مباحث کتاب که شروع میشه، اولین کتاب کافی کلینی اسمش از کتاب العقل و الجهل. بعد از در واقع کتاب العقل و الجهل کتاب العلم، بعد از کتاب العلم کتاب توحیده. یعنی شما احساس میکنید قبل از اون ما هنوز وارد اصول دین نشده بودیم، ولی از کتاب توحید به بعد وارد اصول دین میشیم. بعد از کتاب التوحید شما با کتاب الحجه مواجه میشید، نه کتاب النبوه و نه کتاب الامامه، کتاب الحجه. یعنی بحث اساسا میره روی این گفتمان که خداوند عبادی رو خلق کرده، حالا برای اینکه این عباد رو تکلیف بکنه و در واقع به مسیر فوز و فلاح ببره، باید حجتی برشون قرار بده. خب بعد شروع میکنم به این حجت صحبت کردن. انبیا در کافی کلینی جزء مصادیق حجت محسوب میشه، ائمه هم جزء مصادیق حجت محسوب میشه. دقیقا به همین دلیله که در کتاب الحجه کافی نبوت و امامت از همدیگه تفکیک نمیشن، و ضمناً این نبوت نیست که به معنی یک اصل داره مطرح میشه، این حجته که داره به معنی یک اصل مطرح میشه. و دائما هم روی نکته تاکید میشه که زمین خالی از حجت نمیمونه. زمین اگر خالی از حجت بمونه، لساخت به اعلا، اهل خودش رو فرو خواهد. اگر دو نفر بر روی زمین باشن، یکی از اونها حجت بر دیگری است. خب ولی اصلا اهمیت نداره حجت پیامبر یا امام، مهم نیست. به اتفاقا اگه دقت کنید با تفکر شیعه بیشتر چون بیان یعنی واقعا در دوره آخر از زمان که خاتم النبیین صلی الله علیه و آله به رسالت مبعوث شدن و بعد ازشون دیگه پیامبری نیست، چه اتفاق خاصی افتاده که از اون به بعد مثلا فرض کنید که بحث اتمام و اتمام حجت خداوند در مردم باید تغییر بنیادی کرده باشه؟ چه فرق بنیادی از نظر اتمام حجت بین امام و نبی وجود داره؟ فرق امام و نبی از حیث اتمام حجت نیست، از حیث حجت بودن نیست، از حیث بعضی خصوصیاته. این که مثلا فرض کنید نبی بهش وحی میشه، امام بهش وحی نمیشه، یا حتی گاهی تفاوت‌های جزئی‌تر در موردی که پیامبر نبی مثلا فرشته رو میبینه، اما مثلا فرض کنید که محدث که احتمالاً منظور کافی کلینی اینه که ائمه محدث بودن، صدای فرشته میشنوه، فرشته نمیبینه. این مقدار تفاوت اصلا ما رو متقاعد نمیکنه که موضوع امامت رو کلن از موضوع نبوت جدا بکنه. ضمن این که در تعریفی که شیعه داره، انبیا هم امام بودن، یا دست کم بعضی هاشون امام بودن. در قرآن هم هست، حضرت ابراهیم امام بوده، خود رسول اکرم امام بوده. یعنی شما ملاحظه میکنید که بیشتر به دنبال کلینی، بیشتر به دنبال یک انگاره جامعی هست که نبوت و امامت رو هر دو رو ببره ذیل اون قرار بده. و بسیاری از بحث‌هایی که میکنه اصلا توش نبوت و امامت تفکیک نشده. یعنی وقتی میگه زمین از حجت خالی نمیمونه، میگه ببین من کار ندارم این حجت پیامبر یا امام، زمین از حجت خالی نمیمونه. این که میگه لابد من نسب حجت، این که خداوند حتما باید یه حجتی رو نسب بکنه، من کاری ندارم این حجت پیامبر یا امام، یه کسی باشه از طرف خدا بیاد حجت تمام بشه. این که حجت منسوسه، مهم نیست امام باشه پیامبر، در هر حال منسوسه. خب این در واقع یادای مثل کلینی رو برده به سمت یک مفهوم، یک انگاره جامعه، یک انگاره که نبوت و امامت در دلش قرار گرفتن. و جالبه که بحث‌های بعدی کلینی با مباحثی مثل کتاب ایمان و کتاب قرآن و امثال ذالک ادامه پیدا می‌کنه، ولی شما تو کلینی چیزی به نام کتاب المعاد نداری. نداریم یه همچین بحثی. این نشون دهنده اینه که شما اساساً با یک ست مفهومی دیگری مواجهید، با یک ست انگارهی دیگری مواجهید، و قاعدتاً کسی که میاد این ست رو کنار همدیگه قرار میده یه منظوری داره. حالا ما تازه متوجه میشیم که چرا از کتاب العقل و الجهل و از کتاب العلم اینقدر راحت گذاشتیم کتاب فضل العلم. چون اتفاقا وقتی کلینی رو میخونیم، کلینی راجع به دو نوع حجت صحبت میکنه، حجت درونی، حجت بیرونی. حجت درونی عقله، حجت بیرونی نبی و امام و امثال ذالک هست. به این ترتیب وقتی که کلینی بحثش رو با کتاب العقل و الجهل شروع میکنه، کتاب العقل و الجهل برای اون کاملا با انگاره توحید، با انگاره حجت مرتبطه. اینها رو انگاره های منقطع از هم تلقی نمیکنه. لذا اون توحیدی که اون داره در موردش صحبت میکنه با اون توحیدی که تو ست توحید نبوت امامت معاد هست فرق داره. من با این توضیح میخواستم عرض بکنم که ما گاهی اوقات با ستهای موازی مواجه هستیم که به دلیل جابجا شدن دامنهاشون ممکنه که در ظاهر ما با انگاره مواجه باشیم که لفظ واحد داشته باشه، ولی به دلیل اینکه این در واقع ستهای مختلف و کنار هم دیگه از نظر در واقع دامنه‌ای با هم دیگه همپوشی‌هایی دارن، نمیشه به آسانی باهاش همون برخوردی رو کرد که ما در مورد جسم تعلیمی و مثلا جسم طبیعی داشتیم. در جسم طبیعی تعلیمی میگفتیم آقا مسئله ما الان فقط اشکال هندسیه، ما با بحث جوهر و عرض اینا اصلا کاری نداریم اینجا. ولی اینجا شما نمیتونید بگید که توحیدی که کلینی داره در کتاب توحید در مورد صحبت میکنه با توحیدی که توی این ست پنجتایی اصول دین وجود داره، با توحیدی که در ست ستایی اصول دین وجود داره هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن و سه موضوع جدای از هم و نمیتونیدن به راحتی بگید اینا کاملا معادل هم و به یک معنا دارن به کار برده میشه. ببینید کافی در واقع مسئله رو به این شکل شروع میکنه، یک بحث عقل و جهل رو مطرح میکنه به بعد علم در واقع یک مدخل ورودیه، به این معنی که اگر ما عقل رو نداشته باشیم به عنوان العقل ما عبده به رحمان و اکتوسی و به جنان و بعد بر اساس اون عقل نریم به سمت علم، عملا ما چیزی نداریم، دستمون خالیه. بعد با این مقدمه وارد توحید میشه. این یک معنی داره، معنیش اینه که توحید غیر علمی بی‌فایده است، معتبر نیست. با این که غالبا فکر میکنم کلینی یه آدم اخباری بوده، خیلی اینجوری فکر میکنم، ولی اصلا اینجوری نیست. و در واقع این چیزی که در کلینی شما میبینید کاملا داره بر این نکته تکیه میکنه که عقل و علم مقدمیت دارن در توحید و توحیدی که از غیر طریق عقل و علم به دست آمده باشه معتبر نیست. بعد از اینکه شما با از طریق عقل و علم با توحید و خدا و صفاتش مواجه شدی، پای انسان وسط کشیده میشه. به محض اینکه پای انسان وسط کشیده میشه، بحث نیست سر اینکه انسان چگونه میتواند وظایف خودش رو نسبت به خدا بشناسه. مبحث میره تو کتاب الحجت و حتی شما توی اونجاهایی که اتصالات برقرار شده، یعنی تو آخرین ابواب کتاب التوحید و اولین ابواب کتاب الحجت، میتونید کاملا این اتصال رو ببینید که اینجا به جایی داره صورت میگیره. بعد از این مباحث کتاب الحجت تمام میشه، مشخص میشه که حجت چیه و چگونه اتفاق میفته و بعد حتی یک کتابی به عنوان کتاب موارید الائمه اضافه میشه که اصلا ائمه تک به تک معرفی میشن. به نظر میرسه خیلی خوب، الان حجت تمام شده، حجت ها رو هم شناختیم. خب الان چی از انسان خواسته میشه؟ دوباره برمیگردیم سراغ این که از انسان چی خواسته میشه. میگه ایمان. اولین چیزی که از انسان خواسته میشه ایمان. خب ایمان چی؟ کتاب ایمان شروع میشه و یک سری مباحث مفصل در حوزه کتاب ایمان. در همین کتاب ایمان هست که در واقع کلینی خیلی از مباحث که ما تحت عنوان عدل میشناسیم در کتاب ایمان میاره، خیلی از مباحثی که ما تحت عنوان بحثای در واقع ثواب و عقاب و اینها میشناسیم تا تحت عنوان عرض میاره، تحت عنوان کتاب ایمان میاره، ولی کتاب ایمان با چند بحث در واقع تکمیلی تمام میشه و مسئله ایمان و عمل مطرح میشه. یعنی همون داستان معروفی که الایمان و اقرارون باللسان و معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. فرض بر اینه که ما معرفتون بالقلب رو با همین مباحث به جای رسونده باشیم، اقرارون باللسان رو هم انجام داده باشیم، عمل به ارکان چیه؟ فروع شروع میشه. فروع اسمی که ما گذاشتیم، خود کلینی که این کار نکرده، شروع میکنه از کتاب طهاره و کتاب صلات و اینها میبره بحث رو تا دیات و اینها. وقتی توضیح میده راجع به عمل و عمل و ارکان هم روشن میشه، یک مبحث تکمیلی داره تحت عنوان کتاب روزه. باز بسیاری از مباحث تکمیلی از جمله مباحث معاد توی کتاب روزه میاد و انگار تمام معارفی که یک انسان باید درباره دین خودش داشته باشه در این کتاب به صورت یک مجموعه منسجم ارائه میشه، ولی منسجم از دیدگاه اون آدم. اون ترتیب رو شما تو کتب کلامی مشاهده نمی‌کنید، اما اونم یه نوع چینشه. اونجا هم شما با یک ست و یک ردیف انگاره‌ای سر کار دارید. حالا با این توضیح من خواستم جواب سوال شما رو داده باشم. من طرح مبحث کردم درباره اینکه این سیستم در واقع جابجایی بین تک انگاره و ردیف‌های انگاره‌ای و بالعکس چی هست. سختی کار خدمتتون توضیح دادم، اینکه چگونه ممکنه بعضی از موارد پیچیده باشن و با یک دو تا مثال براتون گفتم، اما خب این بحث ادامه داره دیگه، تازه بحث رو باز کرد. ان شاء الله جلسه آینده بحث رو ببینید. شما چقدر فرض می‌کنید مثلا ببینید مثلا فرض کنید که ساده‌ترین قسمتش اینه که مباحث تعدیل و تجویر که ممکنه یک اشعری توی اصل توحید بیاره توی کافیه کلینی توی مباحث توحید نمیاد، توی مباحث ایمان نمیاد. خود شیعه هم توی عدل نمیاد، توحید نمیاد. رابطه فقط بیشتر اعم و اخصه، بیشتر اعم و اخصه تو این مورد. ولی مثلا در مورد مسئله نیست حجت واقعا مسئله اعم و اخص نبود، اصلا نگاه کلینی فرق میکرد با نگاهی که دیگران دارن و انصافا هم نگاه کلینی با اون چه که توی احادیث اومده بیشتر میخوره تا اون نگاه مشهور کلامی که کلن نبوت از نبوتر، چون احادیث غالبا میگن حجت. احادیث اصلا خیلی از اصطلاح نبی و امامیان استفاده نمی کن. مسئله حجت. خب شما حق دارید که میگید هیچ وقت نفهمیدیم، من هم هیچ وقت نفهمیدم و فکر میکنم این حرف خیلی قابل قبولی نیست اساسا، چون اتفاقا ما نمونه های عکسش رو داریم. ما ابیانی داریم روی کره زمین که به وجود خدا اعتقاد دارن ولی به معاد اعتقاد ندارن. یعنی الزاماً این ضروری نیست که کسی که به وجود خدا اعتقاد داره به معاد اعتقاد داشته باشه.
درسته
شگاهش میکنه اون خدایی
در
صورت حدیقه اون نبوتش نمیخواره با مسلمان. من نماید دارید در اسلام معرفی میشه از خود با اون تصویری که اسلام معرفی میکنه بله، ولی این تصور که هر کسی به وجود خدای باور داره حتما باید به وجود آخرتی باور داشته باشه؟ نه.
من اون خدای مختلفی هستم. اما الان میگه اگر الان عکس میگه حتی اگه معاد قبول داشته باشه لاجرم هم توحید هم قبول داشته
باشه. عکسش هم
میره. طرفش هم میره. میگه اگر توحید درست باشه خود به خود خدای نبوت هم میپذیره. نه. ولی
میگه معاد به چه معنا؟ اگر شما بگید معاد به معنای بازگشت زندگی پس از مرگ الزاماً لازم نیست با اعتقاد به خدا هم باشه. اگر بگید ثواب و عقاب و ثواب کننده و عقاب کننده ای از خب ثواب کننده و عقاب کننده خدای دیگه مگه جور دیگه‌ش هم داریم؟ ولی اگر بگید که نه ما مطلقاً یک بازگشت داریم و توی اون بازگشت قرار فرد به نوعی تقاص اعمالی رو که داده پس بده، این با تناسخ هم میشه، لازم نیست طرف به خدا اعتقاد داشته باشه، توی تناسخ هم همین اتفاق میفته دیگه. نمیفته؟ طرف میاد و سزای اعمالشو میده، پای خدا هم وسط کشیده نمیشه. تلازم مستقیم ما تو ادیان نداریم بین این دوتا. هم ما معاد بدون خدا داریم، هم خدای بدون معاد داریم، اما نه با صورت بندی اسلام. اگر شما با اون صورت بندی بپذیرید که قیامتی برقرار میشه، خدایی میاد قضاوت میکنه بین مردم، خدایی که همه چیز رو میدونه، نامه اعمال هست، اینا خدا اصلا توی بطن این اعتقاد وجود داره دیگه، کاملا درست.
حالا چطور
میشه
کسی
اصلا خودم
معاده
همینطور یه دفعه قبول
بکنه ولی خدا از اون طرف قبلش نامه نکرده باشه؟
اصلا مثلا
تو
تناسخ
نه، تو معاده اسلامی
نمیشه همچی چیز.
خوشحال نمیدونم نظرش اینه که مثلا یکی چون که مثلا مجبوری که تویدم قبول کرده باشه، اگه ببینید کسی معاد اسلام رو قبول داره چه به دیگرش هم احتمالا قبول کرده جوری شاید کسی
بگید. آخه اصلا ببینید به صورت حالت پریساپوزیشن این مسئله وجود داره. یعنی شما وقتی میگید معاد و معاد رو دارید به عنوان اسلامیش در نظر میگیرید که خدایی هست که حکم میکنه بین مردم، یعنی شما قبلا پذیرفتین خدایی هست که حالا بیاد اینجا حکم بکنه. یعنی میخوام بگم که این اصلا یک نوع استدلال نیست، این در واقع یک پریساپوزیشنه. یعنی درست مثل این که بنده الان میام بگم که فرض کنید که پسر من تو کنکور قبول شد، خب معنیش اینه که من اعتراف کردم پسری دارم. این یه به اصطلاح فهم عرفی از عبارت که من گفتم و من نمیتونم بگم که نه من اتفاقا یه چیزی گفت، من پسرم تو کنکور قبول شده ولی من اصلا پسرم ندارم. این که در واقع یک چی میگن بهش حرف قابل قبولی اصلا نیست. من نمیتونم بگم معادی هست انسان ها بر میگردن، یک داوری هست که عالم به همه غیوب هست میاد اون وسط قضاوت میکنه و بعد اینها رو همه رو به ثواب عقابشون میرسونه، ولی نه من به خدای اعتقاد ندارم، این قاعدتا نمیشه. بنابراین یک استدلال نیست، این یک استنباط عرفی از خود اون تصدیق و اون جمله‌ای که گفته شده.
مثلا قرآن داره ولی کافران هم سن استدلال میاد، ولی کافران داره حرف میزنه.
خب ببینید اینجا ما یه تفاوتی داریم که شاید جاش توی کلاس مثلا روش تحقیق تاریخ انگاره نیست. بحث برمیگرده به بافت تاریخی این عبارات و جملات. یعنی وقتی شما میگید داره با کفار صحبت میکنه، کدوم کفار؟ اون کفار عقیدهشون چی بوده؟ مارکسیست بودن؟ یا خدمتشون یه دین دیگه ای داشتن؟ اگر دین دیگه داشتن اون دین چی بوده؟ قرآن دقیقاً با توجه به اون ادیانی که در اون زمان وجود داشتند اونها رو مأخوذ کرده به باورهای خودشون، ولی به دلیل اینکه بعضی از اون ادیان مثل دهرگین عرب برای ما الان مذهب شناخته شده نیستن و ما دهری عرب رو مثلا با یک ماتریالیست فویرباخی یا مارکسی مقایسه میکنیم، میگیم که خب این چجور استدلالیه؟ این استدلال که اونا رو متقاعد نمی‌کنه، که استدلال باید متناسب اون کسی باشه که داره باش استدلال صورت میگیره. به نظر من برای جواب بهتر به این سوال باید دید که دهرین عرب چی بودند، دقیقاً عقایدشون چی بود. همون گروهی که میگفتن ما نهلکنا ما یهلکنا الا الدهر، و ماهیه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا مثلا فرض کنید، اینا دقیقا چی بوده حقایدش از سنامش یه قلم دوستان وندت میکنم
مباحث فقهی
داریم. یه لحظه من همین چیزاست که باعث میشه من این کاری که باید انجام بدم انجام دادم. یکی از دوستان توی کاغذ اون موضوعی که جا افتاده رو می‌نویسید بدید من بذارم توی جیبم که موقعی که دارم درس هفته آینده رو آماده میکنم یادم باشه که اون نقیصه رو برطرف کنم. بله حالا بفرمایید.
مباحثی که توی فقه ست شدن کنار هم قرار گرفتن کتاب و اعتماده کتاب و سلام اولا اینها هم هر کدوم برای خودشون یه تاریخ رو گذاریدن
صد درش
از هم جدا بود
صد درش و یه وقتایی هم این تاریخ ها با هم فرق میکنه. مثلا شما میبینید که توی کتب شیعه کتاب الخمس همیشه به کتاب الزکات چسبیده، توی کتب اهل سنت کتاب الخمس همیشه به کتاب الجهاد چسبیده. دلیلش اینه که اهل سنت خمس و فقط خمس غنیمت جنگی میدونن، بنابراین خود به خود برای اونا این موضوع جز فروع بحث جهاد محسوب میشه. برای شیعه خمس یک پرداخت جاری سالیانه است مثل زکات، برای همین در کنار زکات قرار میگیره و خیلی موارد دیگه هم میشه. یا مثلا اون تلقی که از نکاح وجود داره، نکاح به عنوان یک عقد دو طرفه در کنار بیع و اجاره و اینها قرار میگیره، حالا که در تفکر امروزی شما نمیتونید درک کنید که چرا باید نکاح در کنار بیع قرار میگیره. کاملا این چینش ها معنادار است.
حالا این مباحث به صورت ریخته شدن توی قلکی یا نه سیر اینها هم برای خودش تفکری پشتش
بوده؟ حتما سیر اینها یه تفکری پشتش. حتی میگم تفاوت هایی که اینا با هم میداره، مثلا فرض کنید که شما یک کتابی دارید نام الکافی از ابوالصلاح حلبی. الکافی وقتی شما فهرست ابوابش رو نگاه کنید شبیه هیچ کدوم از کتابای شیعه نیست. یا مثلا فرض کنید که آثار ابن طاووس، آثاری که ابن طاووس در مباحثی مختلف داره از جمله فلاح السائل، ابن طاووس در باب صلات فلاح السائل رو نوشته. فلاح السائل رو شما از ترتیب شبیه هیچ کدوم از کتابایی که در فقه نماز نوشته شدن نمیبینید. برای همین کاملا این اجازه رو ما داریم بپرسیم که چه اتفاقی افتاده.
بعد این حالا کلن یه سواله بخواهیم کبرایش بگوزی که اینقدر داستانی معروف بگیم که اتفاق خاصی پیش نمیفته، بعدش ما میفهمم که اتفاق خاصی نمیفته بعد این چیه اتفاق هست با هم حالا اونقدر درد میکنم که نمیشه این منظور نمیفته ما درد میکنم این مثلا اقتصاد نمیز داستانی شهره مطمئن نمیده ما هم منظورش چیه جزمان من یه توصیبی که آدم که ما هم خاصی هم
چند بار خوندی شنلو؟
یه بار
بعد گوگل خوندیم کلا.
نه، ادبیات انگلیسی خیلی زیاد نخوندم. یه خود چه خود کنید کنید؟
یه مقداری اولا باید حس کرد که غذای روسیه چجای غذایی بوده تو قرن میخواد. برای ما ایرانی ها غذای روسیه قرن نزده ها مثلا خیلی غذای قابل درک و شناخته شده نیست.
متفاوت خیلی متفاوت‌تر از غذای ما بوده؟
خیلی، خیلی. من نمیدونم این خیلی رو از کجا باید شروع کنم، چه مثالایی باید برش بزنم، اینقدر زیاده این تا برای همینه که اونجا این مهمه.
یه بحث مهمی که در گوگل مطرحه اینه که حالا هم نایفتی که از بوری پوشکین و در حضر امریت روسیه ادبیات یه نوعی کشیده شده به سمت بستر جامعه. برای خیلی از نقادهای ادبی که میان روی متون کار میکنن دقیقا بحث اینه که چه دیالوگی بین حوزه زیبایی شناسی و در واقع خلاقیت های ادبی با بسترهای انتقادی مربوط به مسائل اجتماعی وجود داره.
یعنی اصلا جزء این محور اینه که
اینه دقیقا شنل گوگل یکی از اون کل آثار گوگل از اون شنل یکی از اون آثاری که بیشترین اهمیتش از این نظره. یکی از کتاب‌های خیلی خیلی مهم توی تاریخ ادبیات روسیه یک کتابیه به نام با این نام از داستایفسکی چگونه شنل گوگل نوشته شد. از اون اصلا موضوع کتاب اینه که شنل گوگل چجوری نوشته شد.
اون داستایفسکی؟
بله. به این مطالعه می‌پردازه که چه مراحلی رو طی کرده.
داستانی یک کتاب تحلیلی مثلا.
از من اینه که این بیشتر باید به فضای اجتماعی اون داری حتی مثلا کسی اگر بکنه با آثار تولستوی و داستایفسکی ارتباط خوبی برقرار بکنه این زمان معنیشی نیست که باید بتونه با آثار گوگل و اینها ارتباط برقرار
کنه. همون تو تولستوی میفهمیدیم چیه ولی اینه
دلیلش هم اینه که فاصله قابل ملاحظه اینا از هم دیگه دارن از نظر گفتمانی نه از نظر زمانی.
هم از که بودن جا
هم هست نیستن تقریبا یه چیزی حدود نیم قرن فاصله دارن مثلا ولی از نظر فرهنگی فاصله خیلی دارن. در واقع تو خود فضای روسیه گفته میشه که آثار امثال در واقع تولستوی و داستایفسکی اینها مربوط دوره رنسانس هم در روسیه در حالی که گوگل مال دوره قبل از رنسانس هم نه رنسانس اروپا رنسانس مال رنسانسی داریم که روسیه نام رنسانس فلسفی دینی
و یه روز خاصی منظورشه
رنسانس خاصی در روسیه فقط اتفاق افتاده نه در هیچ جای دیگه. درست می‌سین که شما سعی کنید یه نوشته قبل از رنسانس فرانسه رو با مثلا فرض کنید که آثار ویکتور هوگو کنار هم قرار بدید و بگید که چرا من رابطه بین اینا رو حس نمی‌کنم.
Hadi bakalım. Sağ olasın. Sağ olasın.